کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسل نرسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. هفته جاری هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده و به همین مناسبت ما برنامه امروز کاروان زهر را برای بحث روی وضعیت مواد مخدر در افغانستان اختصاص دادیم. شنونده های عزیز، از سال 2003 میلادی تا سال 2021 میلادی ایالات متحده آمریکا و متحدین آن بیش از 9 میلیارد دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر مصرف کردند. اما با وجود این تلاش ها و هزینه ها ظاهرا نتیجه مطلوبی را که افغان ها و جامعه جهانی انتظار داشتند به دست نیامده. به اساس گزارش های اداره بازرس آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در کنار سایر مشکلات، یکی از علتهای کشت کوکنار در افغانستان فقر بوده. در سال 15 آگوست سال 2021 میلادی و همزمان با سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، در کنار سایر بخشا کمک های خارجی در بخش مبارزه با مواد مخدر نیز متوقف شد و فعالیت های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان نیز کمرنگ تر شده. از سال 2015 میلادی تا حال هیچ سروی جهت مشخص شدن تعداد معتادان هم در افغانستان انجام نشده. به اساس سروی که در سال 2015 انجام شد، بیشتر از 3 میلیون فرد متضرر از مواد مخدر در افغانستان وجود دارد، در حالی که استفاده از مواد مخدر کیمیاوی یا صنعتی در جهان در حال افزایش است و به اساس گزارش های سازمان ملل افغانستان به تولید کننده این نوع مواد مخدر در منطقه مبدل شده. اما هیچ آمار رسمی در رابطه با استفاده کنندگان این مواد در افغانستان در دست نیست. در برنامه هفته کاروان زهر روی همین موضوعات با مهمانانم بحث میکنم، در رابطه با اینکه وضعیت کشت کوکنار در افغانستان چگونه است، آیا تصمیم حکومت طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار عملی است و خیر، و اینکه در نبود کشت های بدیل کوکنار دهقانان تا چه حد در منع کشت کوکنار با حکومت طالبان همکار خواهند بود. در بحث امروز با من مهمانان من نجیب الله احمدی، متخصص بخش مبارزه با مواد مخدر، زکیه حسنی، کارمند بخش تداوی معتادان مواد مخدر، و محمد ایوب رفیقی، متخصص بخش زراعت است. بحث را با آقای رفیقی آغاز میکنیم. آقای رفیقی، در رابطه با مسئله کشت کوکنار در افغانستان چه فکر میکنین که تصمیم اخیر حکومت طالبان در این بخش چقدر عملی بوده و با آغاز شدن فصل دوم کشت کوکنار ما چقدر شاید کاهش کشت بودیم؟ واقعا متاسفانه به دلیل مشکلات تکنیکی آقای احمدی رو نداریم. اگر این پرسش را به شما راجع بسازم، چقدر عملی بوده در این بخش تصمیم در رابطه با منع کشت کوکنار در افغانستان با توجه به اینکه فصل تازه از کشت کوکنار هم آغاز شده و عملا کشت صورت گرفته؟
سلام به شما و به شنوندگان محترم شما. کشت کوکنار یا کشت مواد مخدر در افغانستان میشه ای یک پروسی یک ساله و دو ساله و پنج ساله نیست، این ریشه های بسیار طولانی دارن و قسمی که شما فرمودین، امارات اسلامی اعلان کردن که اینا کشت کوکنار در افغانستان رو منع میسازن یا منع کردن، ولی به هر صورت کشت کوکنار گیره خورده با اقتصاد مردم، با نان مردم. از 40 سال به این طرف که جنگ ها در افغانستان بوده، کشت کوکنار ارتباط مستقیم با جنگ ها و ناامنی و ثبات غیر ثبات سیاسی داشته. به هر صورت به هر فیصدی و به هر پیمانی که این اعلان کمبود مواد مخدر یا کشت مواد مخدر محسوس میشه، حرف خوب است، ولی من به این باور هستم که حداقل 25-30% کشت کوکنار در افغانستان امسال کم بود.
بله آقای رفیقی، بله شما در رابطه با کشت گفتین که متاسفانه یک پروسه طولانی است و مبارزه با این هم زمانگیر است، اما در 20 سال گذشته به حد کافی تلاش شد در این بخش. آیا در اینجا واقعا هماهنگی وجود نداشته بین حکومت افغانستان و جامعه جهانی، و یا ای که با در بخش مبارزه با مواد مخدر مبارزه شکل پروژه‌ای داشته به نظرتون؟
در 20 سال گذشته حکومت افغانستان در پروسه کشت مواد مخدر اصلا دخیل نبود. مسئله کشت کوکنار در دست خارجی ها بودن. پیش از اینکه خارجی ها در افغانستان هجوم بیارن، نظر به آمار خودشان، این افغانستان در تولید مواد مخدر در حدود 300 تن تولید سالانه داشتن. بعد از پولهای خیلی گزاف در شما آمار که به طرف بعض رسانه ها اعلان شده که در حدود 9 چند میلیارد دلار است، باورمند نیستم، به خاطر اینکه من بعض آمار که من با چشم خودم دیدیم در افغانستان و با ایشان صحبت داشتم، بیشتر از 14 میلیارد دلار بوده که برای محو کشت کوکنار در افغانستان سرازیر شده. ولی نظر به آمار خودشان، نظر به آمار یونما، نظر به آمار رسانه های معتبر جهان، پارسال اعلان شد که کشت که حاصلات کوکنار در افغانستان یا مواد مخدر در افغانستان بیشتر از 13,000 تن بوده. 13,000 تن یک مقدار خیلی زیادی هست بعد از 14 میلیارد دلار مصارف. این به این معنی است که اصلا کسانی که زیر دخل پروسه محو کوکنار بودن، اونا نه تعهد داشتن و نه این پروسه به خاطر محو کوکنار بوده. این پولها تاراج شد، این پولها به یک قسم و دیگر قسم برای افزایش کشت کوکنار استفاده شده. ما شاهد از این هستیم، این حیث یک دیقان یا یک زمیندار که ما در انانه کشت کوکنار، ما یک فصل کشت کوکنار داشتیم که بیشتر از 6 ماه طول میکشید، ولی حالا ما شاهد تخمای کیمیایی هستیم که ما میتونیم که سال 4 بار حاصل بگیریم از کوکنار. این یک مسئله ملی نیست، یک مسئله بین المللی است و در این دسایس بسیار بزرگ جهانی دخیل هستند. وقتی که ما 13,000 تن کوکنار یا مواد مخدر صحبت میکنیم، با هر ماشینی که با هر کلکولیتر که شما این را بیرون از مرز افغانستان ضرب بزنین، این بیشتر از 300 میلیارد دلار میشه. 300 میلیارد دلار یک پول بسیار انگفت است که افغانستان خود بالکل هضمش کرده نمیتونه، حتی در منطقه و در همسایه های ما این پول هضم نمیشه. کاش 1% 2% این پول ها در افغانستان بین برای دهقانا میماندن، ولی متاسفانه پول انگفتی زره به مافیای بنرلیست حکومت های بسیار بزرگ جهانی است. حتی ما فکر میکنیم بسطح جهان از این پول استفاده میکنیم.
بله، بسیار تشکر آقای رفیقی. آقای احمدی رو هم با خود داریم. احمدی صاحب، اگر از شما آغاز کنیم در رابطه با تولید مواد مخدر، با آقای رفیقی در رابطه با کش صحبت کردیم، اما متاسفانه در بخش تولید مواد مخدر، اگرچه فصل اول حکومت طالبان گفتن که بر اساس همون فیصله که اینا کردن کاری ندارن با ایده باید جمع‌آوری کنن، اما در رابطه با لابراتوارها و کارخانه‌های تولید مواد مخدر ما هنوز گزارشی نداریم که در بر کارخانه‌های تولید مواد مخدر در مراکز بزرگ تولید البته عملیات اجرا شده باشه. چی فکر میکنین در این بخش اراده وجود نداره و یا ای است که در بخش مبارزه با مواد مخدر هم به گونه دوگانه عمل میشه؟ تصمیم یکی است و اراده و اقدام هم دیگه.
سلام به شما، سلام به جناب رفیقی صاحب و میهمان برنامه که یک خانم و مستر دون، سلام به تمام شنوندگان محترم شما. خب چند موضوع از قسم رفیقی صاحب گفت. ما سالها در بخش مواد مخدر زحمت کشیدیم و چندین سال رئیس سروی و تحلیل مواد مخدر بودیم. بعد از تحول که آمد، ما فعلا تا به حال هم مسئله آمار ارقام موارد ما تحلیل میکنم و کاملا واضح روشن که چی موارد است. همه با آماری که رفیقی صاحب گفت ما موافق نیستم. کوکنار تا هنوز 4 فصل هیچ ممکن نیست. 3 فصل همون فصل اخیر استیومشون بسیار با مشکل دیاقین برداشت میکنند. بیشترین فصل اول است که و بیشترین عاید هم متاسفانه ولایت هلمند و ولایت جنوبی از آن خود میکنند. میاییم با مشخص تر سوال شما. خب آماری که در سال 2021 قدمی شما مو آمار به دستان رسیده که نشر شد از طریق سازمان ملل متحد UNDC که مشترک با وزارت امور داخلی وقت که بخش امنیت مبادران مخدر و NSI یا ایسایی مرمکتی کار کردن که 177,000 هکتار زمین کشت کوکنار در فصل اول بود. فصل دوم سه مقدرزیات کشت صورت نمیگیره، فقط محدود در ولایت های اورزگان و هلمند و کندهار و دو سه ولایت دیگه بسیار کشت محدود است. بعد سومش هم درست حاصل نمیده چون مو شیره از او بسیار ضعیف است. چهارمش تا هنوز ممکن نیست و مجموع برداشت حاصل تریاک فصل اول 6080 متریک تن بود که نظر به سال قبل 8% افزایش داشت. موضوع لابراتوارهای مواد مخدر در مجموع در وقت حاکمیت نظام جمهوری تمام تولیدات تریاک به هیروین وقتی که هیروین از دست می آوردن بیشتر از 90% بیرون از مرز افغانستان صورت می گرفت که سازمان ملل مکمل تر از این تحقیق کرده بود و تحقیقشان در گزارش های مختلف نشر شده که ما ویدیوهایش داریم و تمام مواردی که به سال در وقتش در افغانستان بود، خصوصا در ولایت بدخشان چند مراکز تولید مواد مخدر بود، بعدش در ولایت نیمروز بود، در هلمند بود، در کندهار بود، در قسمت های ننگرهار بود، اونا به وقتش محو میشد، نابود میشد. میم سر موضوع فیلی، امر یا مو نامه را که طالبان نشر کردن بعد از کشت امسال است، یعنی کشت فصل اول تمام دیاقین ولایت هلمند، ولایت کندهار، ولایت اروزگان، ولایت فراک، اینا بیشترین کشت کننده کوکنار در سطح افغانستان هستند. بعدش ولایت های شمالی تمام دیاقین حاصل خود را گرفتند. فقط طور نمایشی چند ولایتی که فصل دوم کشت داشتن، یک چند کردهایی که چندان مثال حاصل هم نداشت، مثل در هلمند، مثل در کندهار، یک قسمت در ننگرهار، چند ولسوالی که در نزدیکای کابل بود مثل وردک و مثل لوگر رفتن، یکان جای محو کردن. این به یک شکلش. تا هنوز هیچ کارخانه‌ای که او واقعا تولید مواد مخدر میکنه که صدها تن مواد مخدر تولید میشه او نابود نشده و فعلا تمام کارخانجات مواد مخدر از مرزهایی که فعلا مثال بیرون از مرز افغانستان بود، اکثر شامل داخل مرز افغانستان، فعلا جابجا است، عملا کار میکنن. در کنار مواد مخدر طبیعی که مثال ما متاسفانه در افغانستان کشت میکنیم که از سال 2020 به این طرف مثال که بیشترین کشت افغانستان انجام میده، امسال نظر به سالهای قبل بیشترین کشت صورت گرفت و دیاقین بیشترین عاید از آن خود کردند و احتمال قیمت مواد مخدر هم سرسام‌آور امسال بلند میره که نظر به آمار یک ماه پیش تحلیل کردم در بخش قیمت مواد مخدر، نظر به ماه قبل تقریبا نظر به سال قبل 200 چند درصد افزایش پیدا کرده. اگر فیصدی باشیم یعنی چند مرتبه افزایش پیدا کرده. موضوع
شما علت را آقای احمدی، علت را در چی میبینین که قیمت ها افزایش پیدا کرده؟ من اعلام کردن از این که دیگه من از کشت و یا این که بازارها محدود شده و صادرات محدود، همین قاچاق محدود شده در افغانستان؟
ببین دو موضوع است. قاچاق محدود نشده، اگر قاچاق محدود میشد که قیمت هنوز چی میشه؟ در اینجا احتکار کسایی که مواد مخدر کاروبارش رو میکنن، مافیای داخلی در حمایت مافیای بیرونی و در حمایت استخبارات منطقه و فرامنطقه قسم گرافیکی صرف گفتن، اینا در مجموع شبکی بسیار منظم تایید شده پشت پرده نظام ها کار میکنن. حالا همون نامه‌ای که نشر شده به نام از اینکه دیگه مواد مخدر در افغانستان منع است، دیگه کشت ما اجازه نمیدیم در سال 2022 که شروع میشه سال بعدی که مثال کشت بکنن، حالا در اینجا آمدن مثال ببینیم در افغانستان که 5 سال، بیشتر از 5 سال که هیچ مواد مخدر یعنی کوکنار کشت صورت نگیره، ذخیره‌گاهی وجود داره که به مو اندازه‌ای که کشورهای منطقه و فرامنطقه مداده نیست نیاز داره برشان آماده می‌سازه به قیمت بلندتر، یعنی ذخیره مکمل فول است. کسایی که مثال در افغانستان هستن،
بله ذخیره
در اختیار احمدی، ذخیره در اختیار مافیای داخلی، در حمایت مافیای بین‌المللی و در حمایت تمام استخبارات منطقه‌ای که شبکه‌ها را تنظیم می‌کنن. از افغانستان شبکه بسته میشه تا کشورهای اروپایی، از افغانستان بسته میشه از مسیرهای مختلف تا روسیه و از روسیه کشیده تا کشور اروپایی تا کجا میرسه. ما یک موضوع دیگر را میخواستم در کنار از این مسئله بفنیاد بکنم. فعلا نسبت به مواد مخدری که در افغانستان مثل تریاک وجود داره، مسئله متامفتامین یا شیشه و همچنان تابلتکه، شیشه افغانستان که فعلا تولیدش در افغانستان به مراتب بیشتر شده تا کشورهای اروپایی، آمریکایی، تا کانادا و آفریقایی رسیده. فعلا که ما در
بله اگر بهتر به این موضوع بپردازیم، چون موضوع بزرگتر است، در رابطه به این موضوع بهتر به شما برمیگردم. اگر بس با خانم حسنی ادامه بدیم، خانم حسنی در رابطه به مشکل ایجاد در افغانستان یک مشکل بزرگتر است که هنوز هم متاسفانه تقاضا بیشتر وجود داره، اما در بخش درمان معتادین شما شاهد هستین که کمک ها کمتر شده. ما شما ذکرت هایی را که در گذشته داشتیم حال وجود نداره. چقدر این متاثر کننده و زیانبار است در بخش تداوی معتادان و این که تقاضا هنوز متاسفانه وجود داره؟ شما چی فکر میکنین وضعیت چگونه است در بخش تداوی معتادین؟
با سلام خدمت شما و مهمانای گرامیتان آقای رفیقی و آقای احمدی و شنوندگان محترمتان، همونطور که گفتین ما در بخش تداوی معتادین مشکلات خاص خود داریم. همونطور که اشاره کردین که بودجه در این بخش وجود نداره، پروژه هایی که از طریق کشورهای خارجی تمویل می شد در بخش تداوی معتادین قطع شده، و دیگه به این بخش بودجه اختصاص داده نشده. از این خاطر تداوی معتادین در مراکز ما با مشکل مواجه است. کارمندای ما مثلا حدود 3 ماه شده زیادتر، بیشتر همکارای ما معاشایشان را نگرفتن. در بخش خود این هم غذای درست برشان ندارن، دوا نیست. از این لحاظ خیلی با مشکل مواجه هستن همکارای ما در مراکز.
در بخش ایدهی بخش کمک های صورت گرفت در بخش صحی در چند ماه گذاشته ما شاید ازی بودیم که WHO و نهادهای مختلف در بخش صحی کمک کردن. چه فکر میکنیم که چرا بخش تداوی معتادین از این کمک ها مستثنا قرار داده شده و امکانات در اختیار از اونها قرار نمیگیره با توجه به اینکه مشکل اعتیاد یک مشکل کلان اجتماعی است در افغانستان؟
بله، همونطور که گفتین بعضی خب پروژه های کلانی بود در افغانستان که با وسیله کشورهای خارجی تمویل میشد، منتها پروژه ها کم شده ولی یکی دو چند تایی هم که وجود داره خب کفاف جوابگوی سطح اعتیاد در افغانستان و سطح بالای معتادین نمی کنن. و ما امیدوار هستیم چون بیشتر تمویل کننده های خارجی ما انتظار دارن که اما پولی که سرمایه گذاری که می کنن برای در بخش تداوی معتادین به نحو احسنش انجام شد، ولی متاسفانه خب شما می دونین بعد از که طالبان آمدن در رأس برنامه های کاهش تقاضا و تداوی اعتیاد افرادی هستند که متخصص نیستند و این برای تمویل کننده های خارجی قابل قبول نمی باشه و اکثر پروژه هایشان هم می خواهند قرارداد کنند ولی می بینند که در این بخش تعهدی نیست و برنامه و پالیسی و برنامه مشخصی ندارن، در این قسمت مثلا پشیمان میشن و بیشتر پروژه ها کنسل میشده در این مورد.
آقای رفیقی، در رابطه به کمک های کشت در بخش بدیل حکومت طالبان گفتن از جامعه جهانی خواستن اینا که در بخش تهیه کشت بدیل همکاری کنن، این همکاری ها تا ما که شاهد بودیم صورت نگرفت. علت را در چی میبینین؟ آیا جا فکر نمیکنین که جامعه جهانی در این بخش به اعتماد است؟ چون آمار و ارقام درست و گزارش های دقیق در رابطه به این که امی پروسه من کشت کوکنار شفاف باشه و اعتماد جامعه بین المللی به دست بیاره که در این بخش کمک کنن وجود نداره تا بال، و یا چیزهای دیگه هم وجود داره در این بخش؟
جامعه جهانی متحد یا حرفی که میزنن ما باورمند به حرفهای اونا نیستم. وقتی که اینا داخل پروسه محو کوکنار بودن و پولهای بسیار انگفت را سرازیر کردن، اما را ما پیشتر اعلان کردم و بر شما درس کردم که چندین صد برابر شد. حالا چی باعث میشه که باز جامعه جهانی با بین افغانستان حکومت افغانستان را بهانه میگیرن و اینا میخواین که محو کشت کوکنار اینا مؤثر تمام شد؟ من باورمند به این نیستم. یگانه راه محو کشت کوکنار حکومت فعال و حکومت پاسخگو به مردم باید باشه. هیچگاه من باورمند به این شده نمیتونم که جامعه جهانی میخواد که کوکنار را در افغانستان محو کنه. پیشتر آقای احمدی هم نشانه داشتن که مافیای بین‌المللی، مافیای داخلی و زورگویایی که از مواد مخدر پول خیلی انگفته را به دست میارن اونا دخیل هستن. به این خاطر بدیل کشت کوکنار در افغانستان یک مسئله داخلی از نمو یک مسئله خارجی، به خاطر که مسئله خارجی رو ما تجربه کردیم و ما هیچ وقت باورمند به این نیستم که خارجی ها یک مؤسسات بین‌المللی بتانه که در محو کشت کوکنار مؤثر تمام شد. فقط میتونه که حکومت افغانستان با پاسخگو به این مسئله باشه و این کار یک سال و دو سال و کوتاه مدت نیست، یک کار طویل مدت است. متاسفانه که اقتصاد مردم افغانستان در اثر 40 سال جنگ گذشته گیره خورده با مواد مخدر، به خاطر از اینکه جنگ اگر چیزی که پیش میاره او ایست که مردم از زمین و از کشت عنعنوی خود دور میرن و کوشش به این میکنن که کشت کوتاه مدت آنی و عجل پول به دست بیارن. و فکر میکنم که یک گام بسیار مثبت فعلا گذاشته شده که حکومت افغانستان اعلانی ازیره کرد که کشت کوکنار من است. به هر فیصدی معقوله که کمبود پیش بیاید و فکر میکنم در دراز مدت مؤثر خواهد بود.
بله، بسیار تشکر آقای رفیقی. احمدی صاحب، چی بهانه وجود داره به جامعه جهانی که اینا باور کنند که واقعا در افغانستان با مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با کشت کوکنار عملا صورت میگیره، که اونا متقاعد به این شوند که کمک کنند در این بخش؟ تا ما شما شاهد از این بودیم که کشورهای منطقه که خود را متضرر از مواد مخدر افغانستان میبینند اینا هم کمک نکردن تا حال در این بخش. علت چی بوده میتونه؟ آیا بهانه وجود داره به اینکه جامعه جهانی جرأت کنه به اینکه کمک‌ها را دوباره از سر بگیره؟
قسمی که رفیقی صاحب گفتن ما در این صحبت آخرشون کاملا موافق هستم. متاسفانه جامعه جهانی یا بیایم خلاصتر بگویم کشورهایی که میتونن کمک بکنن در بخش مواد مخدر دو چهره دارن. یک چهره که در میدیا میان به معنی از اینکه ما کمک میکنیم به مردم، کمک میکنیم مثلا معیشت بدیل، کمک میکنیم دهقان، تغییر میریم به دسترخوان دهقان، متاسفانه هیچ وقت صورت نگرفت. مثال در یک جایی که کشت کوکنار صورت میگیره میرفتن برای اونها میدان فوتبال جور میکردن. دهقان نماد عذر میکرد که میدان فوتبال ما براش نیاز ندارم، برای ما یک کار بکنیم که در دسترخوان ما تغییر بیاید. میگفتن نه، باز فردا بچه شما فوتبال یا والیبال میکنه. ببینید و برای مردمش باز جامعه جهانی نشان میده که ما در هیچ کشورها میریم کار میکنیم، جلوی مواد مخدر میگیریم و اولادای شما در آینده معتاد نشه از اونها تکس میگیره. گپی حقیقی را که جامعه جهانی قسم گرافیکی صاحب گفت که بازی انجام میتن، چرا از سال 2001 که من یکی از مامورین ارشد بخش بازن آدم مخدر بودم، در صدها جلسات بیرونی و داخلی از اینا کمک کردیم، هیچ وقت تصمیمی بنیادی پیرامون موضوع مواد مخدر گرفته نشد. هر وقتی که تصمیم گرفتم میشد به یک نحوه یکی از کشورهایی که مثال دخیل می بود پای خودم میکشید، میگفتیم تمام مواد مخدر بیاین دواپوشی کنیم از بین ببریم. یک کشور میگفت نه والا باز درخت ها از بین میره، باز مردم از بین میره، بازی مثلا میشد. یک راه دیگه یک آدم میومد مثال یک طرح میداد باید از بین بره، بالاخره از بین میرفت. ما از سال 2001 به این طرف ببینیم به نحوه که وقتی که مواد مخدر ما کاهش بدیم، به نحوه ترویج در رفت که به ولسوالی ها یا ولایت های بسیار زیاده را ما متاسفانه دیاقینش به کشت کوکنار روی آورد، اولادایشان معتاد شد، خانماشان معتاد شد، افکارشان معتاد شد که یک ضرر بسیار سخت دیدیم و مفاد از این مکمل ما آمار و ارقام بسیار دقیق مستند و در کنار از این اسناد بسیار دقیق استخبارات منطقه و فرامنطقه را دارم که بسیار بیشرمانه اینا چطور از مواد مخدر افغانستان مثلا سودجویی میکردن به نفع خودشان و جنگشان باز در سوریه و کجا انجام میدادن. به هر صورتش این مواردی است که در کتابی را که ما ترتیب کردیم تا چند وقت دیگه نشر میشه، چهره های کشورهای منطقه که خود حامی افغانستان یا کشورهای بین المللی میگفتن که ما کار میکنیم برای افغانستان زحمت میکشیم، همیشه ما افشا کردیم که در آینده او را مطالعه میکنن. جامعه جهانی دوباره مثال به یک چهره میان داخل میشن ما کمک میکنیم. چی را کمک میکنی؟ دهقان خوب به هیچ وجه تو نمیتونی که برابر کوکنار از او برش عاید بدی، هیچ نباتی نمیتونه که برابر مواد مخدر برش عاید برسونه برای یک دهقان. مثال زعفران را تعریف کردن، زعفران بعد از چند سال عاید میده. زیره را گفتن، بعد از زیره مثال اینگا گفتن. این چیزایی هست که برای یک دهقانی که خودش نان نداره 5 سال انتظار شیشه نمیتونه که روی یک چیز بعدش بیاره.
بله
آقای خلیل، مثال تصمیمی را که حکومت فیلی یا گروه فیلی در افغانستان گرفتن، یک نامه را نشر کردن که ما دیگه از مواد مخدر جلوشه میگیریم، به نحو بازم سود برای مافیای داخلی و مافیای بین المللی است. اینا ذخایر بسیار بزرگ در اختیارشان داره تا 3-4 سال دیگه که مثال فعلا 1 کیلو تریاک در افغانستان 120-150 دلار آمریکایی است. بعد از ما آیستا آیستا هر ماه که محاسبه یا اینکه تحلیل قیمت مواد مخدر صورت میگیره، ماهانه 20% 30% 50% بلند شده میره. مافیا نفی خود میگیره. تبا میشه کسایی که مدت اونا معتاد هستن، اونا در بدر هستن، خاک بسر هستن، بی خانمان هستن. مردم جامعه چی در افغانستان باشه چی بیرون از افغانستان باشه، اونا متضرر میشه. یک معتاد خود نمیتونه که بره مثلا کار بکنه، میره دوزی میگنه، میره مثلا در خانه میشتن فروچی میکنه، مثل این موارد دیگه.
بله بسیار تشکر آقای احمدی. خانم حسنی، اگر کوتاه شما هم ببین بخش اشاره کنین در رابطه با تقاضا چقدر است در افغانستان به مواد مخدر فعلا، با توجه به اینکه عرضه هنوز هم صورت میگیره و عرضه وجود داره و تولید هم وجود داره، وضعیت تقاضا را شما چگونه میبینین؟ آیا این اقدامات اخیر طالبا در بخش زندانی کردن معتادین چقدر تاثیرگذار بوده؟ تبعات منفی از چی بوده اگر کوتاه لطف کنین؟
بله، همونطور که مهمانای گرامی هم گفتن، مسئله مواد مخدر در افغانستان مسئله مافیایی است و تمام اعلامیه‌هایی که صادر میشه مثلا منع کشت مواد مخدر، اینا همه نمایشی هستن. ما میدانیم که خارج از کابل تمام زمین ها پر از کشت خشخاش و کوکنار هستن و این و تنها درآمد، یعنی بیشترین درآمد طالبان از این راه هست و این باعث میشه
در رابطه به عرضه و تقاضا چگونه است؟ تقاضا وجود داره هنوز و اقدامات اخیر اینا تاثیرگذار بوده؟
چون عرضه وجود داره، تقاضا هم به دلیل همین مشکلاتی که برای مردم پیش آمد و قبل از اون که داشتن سطح فقر، سطح بیکاری افراد، هرچی این مسائل بیشتر میشه، افراد بیشتر تقاضا میکنن با اینکه به مواد مخدر دچار میشن. بله
بله بسیار زیاد تشکر خانم حسنی. آقای رفیقی کوتاه اگر لطف کنید، بسیار کوتاه چون وقت ما کم است، در رابطه به بوتای تازه به نام بندک و عمان، اینا که به وجود آمدن در تولید مواد مخدر کیمیاوی، چقدر سهم داشته در تولید مواد مخدر در افغانستان، اگر کوتاه لطف کنید چون وقت ما کم است.
یقینا مواد که شما ذکر کردین در تولید و یا ساختار که مواد مخدر از کوکنار ساخته میشه یک گون بسیار مثبت داره، ولی ما باید تذکر داد که مواد در داخل افغانستان تولید نمیشه، یا از بیرون مواد توسط مافیای بنگلی داخل افغانستان میشه. ما شاهد بعض مسائل هستیم. ما
بله بسیار تشکر. آقای احمدی، در رابطه با مواد مخدر کیمیایی که شما بیشتر اشاره کردین که افغانستان متأسفانه به یک مرکز تولیدش مبدل شده، چقدر در این وقت جایگزین مواد مخدر نباتی شده؟ کوتاه چون وقت بسیار کم داریم، یک دقیقه اگر لطف کنید.
متأسفانه بسیار جنجال بیشتر شده. قسمی که از بندک یاد باشین، بندک یک یایی است که در ولایت‌های هرات، فاریاب، حراف، قسمت های نیمروزی خیلی زیاد به صورت مردم قرار گرفته و از او متانفتامین یا شیشه را تولید میکنن. این یک پروسه بسیار بزرگ که از کشورهای بیرونی که میادانایش آمده ایره تبدیل کردن فعلا، که یک تعداد زیاد هم متاسفانه در افغانستان بیکار هستن. اکثرا شب و روز میرن بندک جمع آوری میکنن، میان مثال را تجزیهش میکنن، بعد از تجزیه همون چیزی که نیاز است میگیرن، برای کسایی که میخرن اون را که ما شیشه را تولید میکنن تر از او کار میکنن. موضوعی که پیشتر یاد باشین در رابطه موتادین، ببینید خود موتادین یک پروژه بسیار بزرگی بود که متاسفانه ایر ساخته بودن. به اساس سروی که سال 2015 مشترک صورت گرفت، این سروی که صورت گرفت 3.6 میلیون نفر مثال به نحوی گفتن که موتاد و مواد مخدر است، یک آمار خیلی بزرگ نشان دادن به خاطر گرفتن پروژه ها که در این جمع مافیای بسیار خطرناک.
بله آقای احمدی، بسیار زیاد تشکر از شما. متاسفانه وقت برنامه تمام است. من از عرصم مهمانم بسیار زیاد تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتن و با ما در برنامه اشتراک کردن، و از شما شنونده های عزیزم جهان سپاس که برنامه را تا آخر دنبال کردیم. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
کاروان زهر.